سود و زیان به واسطه مدیریت منه، به واسطه عدم آشناییت منه، حالا به هر دلیلی. یه زمانی هست که جای بد قضیه اینه که مسئولین دعوت کردن مردم رو، گفتن بیاین امنیت هست، شما بیاین سرمایه‌تون رو بیارید و یک اطمینانی دادن که شما علاوه بر اینکه ضرر نمی‌کنین سود خوبی هم خواهید برد.
بله.
و الان بسیاری از مردم سرمایه‌هاشون تقریبا میشه گفت در بعضی از گزارشایی که به دست ما رسیده 1/3 هم حتی رسیده. بله. و این باعث شده، به خصوص اینکه بخش عمده‌ای از این اشخاص آدم‌های بی‌بضاعت جامعه هستن و این آسیب سنگینی به کانون خانواده، بحث‌های اجتماعی و بسیاری معضلات دیگر رو داره.
آقای دکتر ببینید، ما از همون اولی که بحث دعوت سرمایه‌گذاره و بحث دعوت از مردم به عمل اومد، هشدارهای لازم رو به واسطه حالا مقالات مختلف و واسطه مصاحبه‌های مختلف به مسئولین دادیم که بازار سرمایه ما شاید ظرفیت پذیرش پولهای خرد و پراکنده به میزان زیاد رو نخواهد داشت و این جریان نقدینگی که به سمت بازار ما داره میبارد میشه بایستی اول بس اساسی های لازم رو باید انجام میدادن. ببینید چه به لحاظ قوانین و مقررات معاملاتی و قوانین و مقرراتی که حالا حاکم بر بازار سرمایه هست، این قوانین و مقررات جوابگو نبود، چه به لحاظ زیرساخت های نرم افزاری، چه به لحاظ خدمت شما هستن حجم معاملات و حجم کل بازار سرمایه‌مون و ناهماهنگی‌هایی که توی سیاست گذاری ها به وجود آمد، اینها نشون دهنده این بود که این دعوت خیلی ناپخته و همه جانبه نگر نبود.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، کارشناس بازار بورس و سرمایه. خیلی متشکرم، سلامت باشید، خواهش میکنم. بله جناب آقای صالحی، ما حیف داره واقعا، من به عنوان یک شخص و یک شهروند ایرانی تأسف میخورم که چنین سرمایه‌ای رو ما از مردم از دست دادیم. مردم سرمایه هاشون رو وارد این بازار کردن، ما بسیار میتوانستیم در جهت رشد اقتصادی، رونق کشور، از این وجوه خرد و کلانی که وارد این بازار شد استفاده بکنیم و یک ناامنی رو در تصمیمات دولتی برای مردم به دید مردم آوردیم و به چالش کشیدیم این مشکل رو. آقای صالحی، امروز ساعت 10 صبح یک دفعه دیدیم که در یک ساعت مشخص کل بازار مثبت شد. دلیلی داشت این موضوع یا باز بحث دستوری بود؟
حقیقتش گفتن دوستمون، به نظرم بازار الان خب به قیمت‌های جذابی رسیده، منطقی هست که حالا که مقدار اینجاها بخواد اوور ریاکشن کنه برگرده، ولی حقیقت داستان که آره به نظر می اومد یه مقدار تم دستوریشون رو هم من نمیتونم، یعنی نمیشد حس کرد که انگار یه تایمی توی مقطعی خاص این اتفاق افتاده. و این حالا فقط این نکته هم میگم، حسرتی که شما میخوریم ما هم میخوریم، چون به هر حال ببینید چیزی که خیلی حسرت باره، بازار سرمایه ایران متاسفانه یه بازار یه طرف است، یعنی شما فقط بالا رفتن قیمت ها سود میتونیم بکنید، نه از پایین اومدنش. همه جای دنیا بازارشون دو طرف است، یعنی شما حتی اگه حدس بزنی یه بازاری میریزه میتونی بفروشی بعدن بخری، که بهش میگن فروش استقراضی. حالا تو ایران به خاطر قوانین فقهی نمیشه این کارو انجام داد. برای همین متاسفانه موقعی که بازار هر روز میرفت بالا هیچ برنامه‌ای برگزار نمی‌شد، هیچ کس نمی‌گفت آقا چه خبره تو این مملکت، آیا واقعا اتفاقات بنیادی تو اقتصاد ایران افتاده که حالا سهام یه شرکت انقدی با ارزش شده که روزی 5% میره بالا، در که بانک سالی 20% سود میده، سالی 15% سود میده. اونجا کسی اعتراض نکرد، حتی خود آقای دکتر شاپور محمدی ریاست قبلی سازمان که من خیلی خدمتشون ارادت دارم، ایشون وقتی خیلی نامه زد توی سامانه کدال گذاشت و اعتراض کرد و گفت اتفاقات بازار با عوامل بنیادیش نمیخوره، با عوامل بنیادی اقتصاد، خب متاسفانه یه جور عذرشو خواستن و ایشون استفاده داد و حتی میبینم در جن هستین یا خیر، اون مقطع ایشون قرار بود که حتی بگه هیجاناتو کنترل کنه که اینجوری بالا نره که بعد اینجوری بخواد بیاد پایین، میخواست بازار رو بکنه 2%. یعنی میخواست آستانه بالای بازار بشه 2% که سرعت رشد کم بشه و بتونه اینو مدیریت کنه. ولی متاسفانه خوب اون اتفاق افتاد که همه دیگه میدونی. الان من یه نکته به شما بگم، ببینید من فقط باز حالا شاید بیشتر شنونده های شما باشن، اصلا یکم سوال براتون باشه آقا چه اتفاقی افتاد تو بازار، نمیخوام چه واقعا لرنی یعنی آموزش اینجا اتفاق بیفته، فقط یه چیز خیلی ساده. بازار سرمایه مثل اکثر بازارهای کالایی و بازارهای کالاهای سرمایه‌ای به شدت وابسته به تغییرات نرخ ارز، هم تغییرات نرخ ارز در شرایط فعلی و هم انتظارات تغییرات نرخ ارز. اتفاقی افتاد در یه مقطعی به شدت به خاطر حالا اون فشار حداکثری که ما به واسطه تحریم و تحمل می‌کردیم و شرایط کرونا، تو یک مقطعی یک انتظارات تورمی و انتظارات رشد نرخ ارز خیلی بالایی در سرمایه گذار شکل گرفت. ببین الان این حرف گفتن نداره، حالا ما تو جلسات تحلیلی بودیم، بحث بود، مثلا یه سری دوستان حتی مثلا بحث شد این بود که آقا ما شاید شبیه ونزوئلا شدیم، دلار سال دیگر شما مثلا بذار 40,000 تومان تحلیلات و با دلار 40,000 تومان سود حساب میکردن برای شرکت ها. طبیعتا وقتی دلار رو به بالا متصور شما باشی و انتظاراتت باشه متناسب با اون، هم سود بالا حساب میکنی و قیمت ها هم رو به بالا میشه. دقیقا اتفاقی که افتاد، شما الان تو بازار ملک اینو میبینی، بازار ماشین اینو میبینی، ولی بازار سرمایه چرا از همه بدتر آسیب خورد؟ چون بیشتر از همه رشد کرده بود. یعنی شما از اول سال که ببینی پیکی که بازار سرمایه زد، شاخص کلش از 500,000 تا 2,100,000 رفت، 4 برابر شد، 300% رشد ظرف 4 ماه. حالا بازار ملک هم رشد کرد مثلا نزدیک 150%، بازار ماشین هم
در واقع بیشترین بازدهی رو توی بازارهای مالی فقط بازار
سرمایه داد. و این خب خیلی هم واضحه، وقتی شما حالا یهو مثلا رئیس جمهور آمریکا میشه بایدن، انتظار توافق میاد تو ذهن ها، الان برآوردها اینه که احتمالاً مثلا این رئیس جمهور بیان، ما خیلی سریع احتمال داره مثلا به سه توافقات اولیه برسیم، حالا یه خوشبینی اومده تو فضای اقتصاد. حالا بحث از دلار 15,000 تومان حالا روحانی اعلام کردن که به نظر من بعیده، حالا دلار 17,000 تومان 18,000 تومان 20,000 تومانه، یهو شما ببینید چه اتفاقی، ما از دلار 40,000 تومان الان داریم از دلار 20,000 تومان صحبت می‌کنیم. خب اتفاق چیه؟ یهو شما می‌بینید آقا دیگه اون التهاب، اون فضای رو به بالای بازار از بین میره، اون انتظارات میره کنار. و متاسفانه خب تو ایران اینجوری شما بهره وری اقتصادمون خیلی پایینه، بر همین بازارهای اقتصادی تو ایران، بازارهای سرمایه اعم از باز میگم ملک، ماشین و بازار سرمایه، حتی طلا، اینا همه با تورم و با رشد نرخ ارز زندن. برای به محض اینکه این انتظارات بهشون خدشه وارد میشه یا میچرخه، بازارا میرن تو رکود و ریزش. حالا بسته به سرعت رشد این داستان عوض میشه. فقط اتفاقی که این سری افتاد برخلاف سال 91-92، چون باز اگه شما اون سال هم بریم ببینین این الگوها بارها تکرار شده، ما زمان آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری قبلی هم وقتی دلار 3 برابر شد، قشنگ شاخص کل ما از 25,000 تا 75,000 رفت و بعد رو خوشبینی اومدن آقای روحانی و مذاکره با اوباما تا 89,000 هم رفت. میخوام بگم اون مقطع هم اگه بریم باز نگاه کنی، فقط یه فرق با این مقطع این سری داشت، بازار سرمایه همیشه پیرو بازار ارز بود، یعنی بازار ارز معمولا بالا میرفت و بعد باعث میشد که این بازارها حرکت کنن. استثناءن امسال به خاطر اون برنامه‌ای که دولت برای این بازار داشت و اتفاقی که خوب همه میدونی، بازار سرمایه زودتر رو افتاد. یعنی شما میدونی بازار از فروردین بازار سرمایه شروع کرد مثبت خوردن، بالا رفتن، و بازار دلار با یک لگ طولانی، با یک گپ خیلی طولانی تازه دنبال بازار سرمایه رو افتاد. برای شما الان همه خیلی تعجبن آقا دلار 32,000 تومان شده 21,000 تومان دلار آزاد، یعنی تقریبا 40% ریخته، 35%، ولی شاخص کل ما از 2,100,000 شده 1,100,000، حالا بیان بیش از اون ریخته، تقریبا از که 50% ریخته. این تفاوت از کجا میاد؟ بخاطر سرعت رشد بالایی که اون بازار داشت. این من فقط اینو فقط خواستم بگم که حالا من دوستانم میبینم خیلی ها مثلا توصیه میکنم، من واقعا چون سرمایه مردم درگیره، واقعا آدم دلش نمیاد خدای نکرد یه حرفی بزنه که آسیب سرمایه مردم بخوره، من فقط یه نکته ساده توشم تایید بحثم باشه که هر موقع انتظارات تورمیتون بالا رفت یا احساس کردین نرخ ارز داره به سمت بالا حرکت میکنه، قطعا یکی از بهترین و سیفترین جاها برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است، به شدت نقد شونده است و شرکت های ما اکثرا با نرخ ارز فروششون تعدیل میشه، مثل فولادیا، مثل پتروشیمیا. و به تجربه شما هر موقع ما جامپ ارزی داشتیم بازار سرمایه به سرعت یه بازه خیلی خوب نسیم سرمایه گذارش کرده، اما هر موقع که رفتیم تو دوران رکود، هر موقع دلار استیبل شده وایساده، نرخ بهره مثلا به نسبه بالا بوده، مثلا مثل سال 93 و 94، میبینی که شاخص کل منفی بیجون و طبیعتاً هم شرط بازار شرطی نبوده که سود خاصی رو به سهام بده. اینم فقط به معنی توضیح
دوستان. آقای دکتر عذرخواهی میکنم من میانه کلامتون، فقط همین الان یه خبری رو که ما روی حالا کانال‌های تلگرامی و سایت ها داریم این هستش که آقای قالیباف اصل اعلام کردن که من استعفا نکردم. ایشون گفتن من استعفا ندادم و نمیدونم خبر استعفای منو چه کسی منتشر کرده، شاید منو برکنار کنن، اما من استعفا ندادم، اطلاع ندارم که چه کسی این خبر رو با چه هدفی منتشر کرده. و اینکه من یه سوالی هم که دارم این هستش که ببین ما قبل از یعنی بازار سرمایه ما قبل از انتخابات آمریکا دقیقاً همه منتظر بودن که خب آمریکا انتخاباتش چی میشه. بعد حالا انتخابات آمریکا انجام شده، الان بازار دوباره رفته در حالت انتظار برای اینکه خب انتخابات ما چی میشه. اینکه بازار ما اینقدر بر اساس اخبار سیاسی باشه باعث نمیشه که خیلی از یعنی فرصت سوزی توی این بازار اتفاق بیفته؟ ممنون میشم اگه آقای جعفری جواب بدید.
بله، همکارانمون مکررن با نماینده های مجلس تماس گرفتن کمیسیون اقتصادی ولی هنوز جلسه شون مثل که تموم نشده با مدیران بورس. شنونده عزیزی پشت خط هستن، از یکی از کارشناسان برنامه سوالی داشتن. خواهش میکنم بفرمای سوالتونو.
عرض سلام در خدمت
شما. سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید سوال.
تو بحثی رو از اصول برنامه مطرح کردید، شاید من بشه بهش نقدی رو وارد کرد، چون دوستان سرمایه‌گذاران احتمالا کارشناسان بورس هستن و قدری با محافظه‌کاری دارن صحبت میکنن. نمیدونم آقای گرامی شما امروز چارت بورس جلوتون هست که ببینید چه وضعی داشته؟ چون دوستان گفتن شاخص رشد کرده.
بله، امروز شاخص ما مثبت بوده 385 واحد.
لطف کنید که از ایشته اگر یکی از این نمادهای شاخص ساز رو بیارید و درصد خرید و فروش و حقوقیش رو باز کنید، کامل برای شما مشخص میشه. حقوقی محترمی که 70%، 80%، 90% توی 5% منفی های چند روز گذشته خریده، تمام اون سهم‌ها رو با 10% سود امروز فروخته. درست؟
بله.
بحث دیگه ای هست که دوستان ادعا میکنن که دولت دعوت کرد و دوست همه این حرفا درست، ولی آیا شرکت های سبدگردان، صندوق ها، ETF هایی که حرفه‌ای های این کار هستن 15 سال 20 سال توی این حوزه فعال کرده هستن، یه درصدی کنید با چند درصد مردم پول و مردم پیششون گیره؟ تمام کارگزاری هایی که خودشون 2 تا 3 تا 5 تا نمیدونم صندوق سرمایه گذاری 2-3 ساله و 5 ساله باز کردن، مثلا خواهشم اینه که یه کمکی سریع‌تر و واضح‌تر صحبت کنید. درسته میگن نمیدونم آقای روحانی اومده اعلام کرده که از 15 تومن میخواد بشه اثر گذاشته، ولی اثر این داستانه نیست. داستان بازی کارگزاری ها، داستان بازی حقوقی ها، داستان کلا گذاشتن سر مردمه. یکم خواهش می‌کنم بحثا رو حرفه‌ای‌تر از این بحثی که همه دارن نمیدونم. فقط یه خواهش نهایی انتهایی برنامه ازتون دارم، یه درصد کنید کانال‌های سیگنال فروشی مال کیه؟ کانالایی که دارن سیگنال به مردم میفروشن و دارن به مردم خط میدن تحت نظر کدوم کارگزاری هستن، کدوم صندوق هستن؟ اینو یه خواهش میکنم کارشناس محترمتون سوال کنه.
خواهش میکنم، متشکرم، سلامت باشید. خواهش میکنم آقای جعفری بفرمایید.
ببینید یک موضوعی رو مطرح کردن، اینکه ما بخوایم نگاه کنیم ببینیم امروز کی بازار رو خریده و کجا فروخته، بر اساس تابلوی معاملات شما نمیتونید متوجه بشین که حقوقیه، حالا اسم نمیبریم، الف اگر خرید
نه کرده. صحبت ایشون این بود که در منفی با 5% منفی خریدند و با 10% مثبت دارم بازار میفروشم به مردم.
من همین رو دارم خدمت شما میگم. اون کسی که توی منفی 5 خریده از کجا میشه ثابت کرد که همین امروز توی مثبت 5 فروخته باشه؟ چون ما در واقع درگیر این موضوعات هستیم، خود سازمان به این موضوع بسیار حساسه، اجازه نمیده حقوقی که بازارگردانی که اومده منفی 5 خریده مثبت 5 بفروشه. یعنی از این موضوع خیالتون راحت باشه. این که روی تابلوی معاملات هم شما فروش حقوقی رو میبینین حتی توی مثبت، ممکن یه حقوقی دیگه بوده باشه. و اینکه اصولا تو بازارهایی که منفی 5 بازار جمع میشه قیمت پایانی چون پایینه باید توی مثبت عرضه بشه همون روز که پایانی بالاتر بیاد. یعنی این نکته حالا فنی موضوع، ولی میگم فارغ از این بحث اینه که بازاری که از 1 میلیون از حدود 2 میلیون باید تا اینجا ریزش کرده، مهم نیست که امروز جمع شده، مهم اینه که آیا میتونه به روند صعودیش برگرده یا نه. دوست عزیزم آقای صالحی اشاره کرد که بازار ما یک بازار تورم محور هست. الان من اگه بخوام پاسخ سوال خانم سعیدی هم بدم همینه، اینکه چه اتفاقی افتاده که محرک‌های بازار ما فقط اخباره، یعنی ما همش منتظریم که انتخابات امریکا چی میشه بعد انتخابات ایران چی میشه. این دقیقاً به خاطر همون درهای بسته‌ای که ایجاد شده توی کشور. وقتی که شرکتی نمیتونه طرح توسعه ایجاد کنه، طبیعتاً افزایش سوداوریش فقط از محل افزایش دلار و تورمه. ببین من چند تا از حقوقی‌های بزرگ حالا نمیتونم اینجا اسم ببرم، ولی از حقوقی‌های اصلی بازار هستن. توی دوره رشد بازار ما وقتی بهشون میگفتیم چرا نمیفروشین، حرفش این بود گفت من اگر الان بفروشم پولمو تبدیل به ریال کنم، یعنی سهامو تبدیل به ریال کنم، با اون پول نمیتونم برم طرح توسعه ایجاد کنم. چون شما اگر توی اون اوج بازار می اومدین یه حجم بالای فروش انجام میدادین، میتونستین برید مشابه همون شرکت رو دوتاشو تأسیس کنین، ولی چرا این کارو نمیکردن؟ گفتن چون درهای مملکت بسته است، ما امکان انجام طرح توسعه نداریم. توی کشورهای توسعه یافته رشد قیمت سهام عمدتا ناشی از افزایش بهره وری که خودش رو تو افزایش سود نشون میده، یعنی شرکت یک محصول جدیدی رو ارائه میکنه. ولی ما به خاطر شرایطی که تو کشورمون داریم، خیلی از شرکت هامون امکان طرح توسعه ندارن. ما برای اینکه یک شرکت بزرگ بشه نیاز به صادرات داره. وقتی ما محدودیت های صادراتیمون خیلی زیاد هست و همین صادراتی هم که انجام میدیم یه بخش خیلی زیادش رو نمیتونیم وارد کشور کنیم، در نتیجه اصلا توجیه نداره
که شما دوباره سعیدی عزیز ببینید، تو این چند ماه گذشته که بحث ورود مردم بازار سرمایه بود، به تحلیل ها جواب نمیده. اصلا تحلیل، این کسایی که در بازار سرمایه و خودتونم استاد این موضوع هستین، تحلیل ها و این آنالیزایی که میفرمایید به هیچ عنوان توی قیمت ها تاثیر نداشت و این رشد به همین شکلی که به صورت صعودی بود انجام میشد و خیلی از کارشناسان میگفتن که این امکان پذیر نیست. آقای سالی، سیگنال فروش ها در بازار، استدلال اینه که موقعی که ما میگیم سیگنال در بازار ارائه میشه برای خرید یا فروش یک سهمی، به این معنیه که یک نفری که مدیریت این سیگنال رو انجام داره مدیریت میکنه، انتهای قضیه دنبال این است که این سهم رو به قیمت بالایی برساند و بفروشد و بعد خواهش میکنم آقای رضایی از کمیسیون اقتصادی مجلس پشت خط ما هستن. جناب آقای رضایی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم به شما، خدا قوت میگم.
آقای رضایی خبرهای خوبی به ما بدین از جلسه امروزتون.
انشالله که خبرهای خوب در راه باشه. امروز جلسه بود در کمیسیون اقتصادی که رئیس سازمان بورس و رئیس مجلس در جلسه حضور داشتن و پیرامون مسائلی که این روزا بر
آقای رضایی رئیس سازمان اسبق یا رئیس سازمان فعلی، چون خبر اومده بود ایشون استعفا دادن، استعفاشون درسته یا نه؟
امروز به هر حال به خاطر این مشکلاتی که بورس داره آقای قالیباف است یه صحبتی کرد، حالا انشالله که به هر حال به جمع‌بندی برسن و حل بشه. ولی اون چیزی که مهم است به هر حال نباید مردم از این متضرر بشن و افرادی هم که کارشناس نیستند نباید با اظهارات غیر کارشناسی بیشتر بر مشکلات بیفزایند. امیدواریم با در واقع برنامه ریزی هایی که در این هفته و هفته آینده میشه، نگرانی مردم مخصوصا سرمایه گذاران خرد در واقع کاسته بشه.
جناب آقای رضایی سرمایه گذاران خرد دیگه آب از سرشون گذشته، خیلی ها الان یک سوم شده سرمایه هاشون.
بله،
و
بله.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، ما در برنامه امروز به نکات جالبی رسیدیم، بحث سبدگردان ها رو داشتیم، بحث بورس کالا رو داشتیم، رانتی که در بورس کالا هست به واسطه خرید عمده کالا و فروش چند برابری این در بازار آزاد، که اینا همه مشکلاتی هست که در نهایت بار قیمتی اون به دوش مردمی هست که در جامعه دارن زندگی میکنن و مصرف کننده نهایی هستن. واقعا اینجا یه خلایی هست در قانونگذاری و نظارت مجلس بر این امور.
بله میپذیرم. بله شما درست میگین، ولی انشاءالله همه بخشای اجرایی و نظارتی قراره بشینن با هم فکری بکنن که مخصوصا اونایی که با امید وارد بورس شدن و با دعوت دولت وارد بورس شدن بر اساس گزارشایی که هست مخصوصا حقوقی ها تخلفاتی که داشتن جنبندی به شهران گزارش تخلفات بعضی از به قول شما و سبدگردان ها و بازارگردان ها و اون حقوقی های عمده که ورود و خروجشان تأثیر میکنه بر بازار سرمایه، اونجا گزارش ها به قوه قضاییه رفت امروز که بررسی بشه ببینم کی مقصر بوده که موجب نگرانی بخش عظیمی از جامعه شده.
میدونین جناب آقای رضایی، ببینین من به شخصه، این دیدگاه منه، که اینی که ما بیایم اینها رو وارد بحث سیستم قضایی بکنیم، این نباید اینجوری باشه. باید ما سیستم هامون رو، قوانینمون رو، مقرراتمون رو به گونه‌ای ابلاغ بکنیم و به گونه‌ای مدیریت بکنیم که این افراد نتوانند قانون دست و پاشون رو بگیره. نباید اینقدر دست و پاشون باز باشه بتونن به واسطه رانت یا به واسطه اخبار و اطلاعاتی که دارن از این اطلاعات استفاده بکنن و بتونن این تخلفاتی که شما دارین میفرمایید رو انجام بدن و در نهایت یک پرونده مجدد به پرونده قوه قضاییه وارد بشه و قوه قضاییه بخواد باز دوباره یک درگیری دیگری. مگر قوه قضاییه ما چقدر توان داره که هر جایی یک تخلفی، هر جایی سوء مدیریتی، هر جایی کمکاری هست بگیم که قوه قضاییه شما به داد ما برسید؟ چرا نمایندگان مجلس که قانونگذار هستن و میتوانن روی تدوین قوانین مقررات با نظر کارشناسی بتونن در مدیریت کلان کشور نظارتشون رو داشته باشن با سیستمایی که در متن این قانون ما در سال گذشته بحث قانون مالیات ها، بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده سامانه ها و سایر مواردی که پیش بینی شد در اصلاحی قانون 31/4394 که از 1/1/95 لازم الاجرا شد، بسیاری از چالش هایی که در بحث مالیاتی این کشور بود لااقل سیستمی جلوش گرفته شد. انشاءالله به یک جایی برسیم که در سایر بخش ها، در سایر قسمت ها هم این سیستم ها برقرار بشه و جلوی رانت های خودخواسته‌ای که برخی از مدیران ما به جهت عدم وجود قوانین و مقررات لازم دارن ازشون بهره میبرن جلوشون گرفته بشه.
بدون هیچ توضیح من صحبت های شما رو میپذیرم. فقط بعضی در انجام وظایف کوتاهی کردن، نه این که پرونده قطوری به پرونده های قوه قضاییه اضافه بشه. منتها چون بعضی از حقوقی ها در وظایفشان کوتاهی کردن، مشخص بشه که عیب کار کجا بوده که بخش عظیمی از کشور، از مردم که سرمایه اندکشان رو فروختن، نمیدونم طلا فروختن و الاخر، الان اونا باید تاوان پس بدن.
جناب
علت مشخص بشه همینه که انشاءالا شما خوب توضیح دادید.
جناب آقای رضایی، ببینین ما اینها رو میفرستیم، آیا جرائمی که برای متخلفین به گونه‌ای هست که پیشگیرانه باشه، یا اینکه ما میایم برای قاچاق به عنوان مثال فلان قد کالا میایم 2% ارزش کالا رو به عنوان جریمه قاچاق در نظر میگیریم که اون قاچاقچی میگه باز دوباره میرم این کارو انجام میدم؟ ببینیم باید در این سطح ملی موقعی که چنین تخلفی انجام میشه انقدر شدید باشه این برخورد با این افراد متخلف که مردم بدانند که آقای شهروند ایرانی که شما رو دعوت کردیم به این بازار سرمایه و چنین تخلفاتی در این بازار انجام شده، ایراد از من دولت نبوده، ایراد از کسانی بوده که اومدن در این بازار سوء مدیریت کردن و تخلف کردن و من به نیابت از شما اینها رو تنبیه میکنم و حقوق شما رو به شما برمیگردونم.
درست میفهم. ببینید ما در این قصه دنبال مچگیری نیستیم، یعنی قانونگذار به دنبال این که مچگیری بکنه نیست، فقط کوتاهی در انجام وظیفه ممکنه که موجب این نگرانی شده باشه که انشاءالله رفت بشه و در واقع
متشکرم. خیلی متشکرم جناب آقای رضایی، سلامت باشی، خواهش میکنم. جناب آقای باقری از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه اومدن بیرون، سلام عرض میکنم جناب آقای باقری. آقای باقری، از جلسه امروز با مسئولین بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی چه خبر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خدا قوت میکنم، عرض کنم همه دوستان، سلام عرض میکنم همه شنوندگان. خب ما جلسه با آقای دشپسند، آقای قالیباف و کارشناسان سازمان بورس داشتیم. خب اینا یه صحبت هایی داشتن در خصوص اینی که برخی از بازارها و سیاست های اقتصادی دولت در کشور موجب شده که برخی اختلالات ایجاد بشه در ساخت در بورس و موجب شده که یه نوسانات شدیدی به خصوص از روزهای اخیر انجام بشه. خب ما با اجازه شما جنبندی جلسمون اینطور که انشاءالله فردا بعد از ظهر دوباره، یعنی ظهر، ما جلسه دیگه با حضور وزیر و آقای قالیباف داشته باشیم. یه سه مسائل که فنی که بورس و بحثای اعتبارات قانونی که اینا باید داشته باشن، ارزششون چطور باشه، خدمت این اشتراک سومشون چه ارزشی نشه، اینا رو ما فردا ان شاءالله جنبندیش انجام میدیم. بعد به نظر من ان شاءالله با توسط سخنگوی کمیسیون اطلاع مردم
اشتراک خواهد داشت. آقای باقری یه خبر خوشی به مردم بدین. ببین اینا مواردیه که توی این جلسات و دولتی ها خیلی قشنگ صحبت میکنند. مردم چی کار بکنن؟ آیا مردم امیدوار باشن برمیگرده سرمایه‌شون یا نه؟
ببینید امیدوار باشن اینطوری. ببینید سرمایه بازار کوتاه مدت نیست. بازار سرمایه بازار بلند مدت افرادی که
جناب آقای باقری ببخشید عذرخواهی میکنم، آقای باقری ببین دعوت کردیم از مردم،
اشتباه کردن هر کسی دعوت کرده اینو قرار نداره. خب
من همینو میخواستم.
خب این اشتباه شده، این بحثاش که یه باش پاده اشتباهی اینا اجاب دادن، یه تشریک هایی دادن و از اون طرف هم همین بحث در پالایشی ها و پوتشیمی های اشتباهی دیگه انجام دادن اینا. بذار من اینو میخوام، اشتباه کردن. خب از این طرف هم من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی من باید یک کمی تحمل و صبر داشته باشم در بازار سرمایه و الا بیاییم ما خدمت شما عرض کنم که این الان هر کسی که ضرری کرده با 50% 40% 30% ضرر از بازار بورس خارج بشه، من به نظرم این قابل قبول نیست.
دیگه چیزی نمونده آقای باقری بخوان خارج بشن. خیلی متشکرم جناب آقای باقری. فکر میکنم ما هم و شنوندگان عزیزم پاسخ سوالاتشون رو گرفتن. خیلی متشکرم، ممنونم، محبت کردید. خب جناب آقای عرضم به حضور شما که جناب آقای جعفری در یک دقیقه جنبندی بفرمایید، اگر بحثی سوالی چیزی داریم به پایان برنامه داریم میرسیم.
من اگه بخوام یه جنبندی کوتاه داشته باشم اینه که ما بزرگ شدن بازار سرمایه‌مون با حضور مردم یک برکاتی خواهد داشت و اینکه مردم به هر حال سواد اقتصادیشون افزایش پیدا خواهد کرد، حساس خواهند شد به مسائلی که سالهاست وجود داره و باعث هم راندهای بزرگی میشه و هم سیاستگزار رو سوق میده سمت اینکه تصمیمات اشتباهی بیشتری بگیره. و اینکه به همه عزیزانی هم که وارد بازار سرمایه شدن و زیان کردن بهشون پیشنهاد میکنم که گذشته بورس رو حتما بررسی کنن. ما از این سقوط ها زیاد داشتیم و باقی ماندن در بازار در یک افق 3-4 ساله یک سودی فراتر از تورم و نرخ سود بانکی بهشون در واقع ارائه خواهد
کرد. جواب سوالی 30 ثانیه.
من خیلی کوتاه فقط باشد. امیدوارم، یعنی نمیدونم واقعا چی بگم، فقط میتونم بگم که امیدوارم که در حد همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه این داستان. فقط از مردم میخوام حداقل کاری که میکنن، اونا که سرمایه‌های سنگینی دارن وارد این بازار میکنن، حتما حداقل در حد مثلا چه میدونم، مثلا ما حداقل دوره آموزشی ما بهش، حالا ما بهش میگیم تکنیکال، که خیلی به دانش عجیب غریب مالی هم نیاز نداره، کاملا با دانش، بدون دانش خاص میتونن این دوره رو بگذرونن. حداقل اگه دارن ورود به بازار میکنن با یک مقدار از آگاهی این ورود همراه باشه که خدای نکره ضررهای سنگین در آینده.
خانم سعیدی،
من یه نکته میخواستم خدای شنونده های عزیز بگم، اینکه ازتون خواهش میکنم برای اینکه میخواین وارد بازار سرمایه بشین به کانال های تلگرامی واقعا اتکا نکنین و لطفا به نهادهای مالی از جمله شرکت های سبدگردان و شرکت های مشاور سرمایه گذاری مراجعه بکنین تا بتونن شما رو در مسیر درستی قرار بدن. مرسی از شما، خدا نگهدار.
بله شنوندگان عزیز، بسیار متشکریم از همراهی همیشگیتون در برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امروز به یک جنبندی رسیدیم که همین جور که نماینده محترم مجلس فرمودند، کسانی که مردم رو دعوت کردند به بازار سرمایه اشتباه کردند و باید عذرخواهی بکنند و همچنین از این که بازار سرمایه تلاطم‌های خاص خودشو داره، این رو نظر کارشناسان هست. و پیشنهاد کارشناسان اینه که لااقل در یک بازه یکی دو ماه تعجیل نکنید برای خروج از بازار سرمایه و به اخبار خوبی که انشالله در آینده نزدیک خواهد رسید توجه ویژه رو داشته باشین. فراموش نکنید